بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرزى. توفیقی است به حمد الله محضر مبارک برادران و خواهران بزرگوار. آیات بینات سوره شریفه اللیل را مطرح می کردیم در این سومین گفتگو از مجموعه آیات مبارکه این سوره. قسمت پایانی را هم در این روز فرخنده و مسعود محضر مبارک بزرگواران مطرح می کنیم. در قسمت دیروز بعد از آن که حضرت باری تعالی در بخش نخستین سوره سوگندهایی رو مطرح فرمود و سه قسم جدی مطرح شد به شب روز و خلقت زوج وجود زن و مرد مذکر و مؤنث، با تمام توضیحاتی که گفته شد اونگاه به دنبال اون ان سعیکم لشتا، که مشکل شما انسان ها این است که سعی شما و تلاش شما شتاست، متفرق و متشدد و پراکنده است، به یک سو و یک جهت سیر نمی کند و حرکت نمی کند. حال این سعی جمعی یا سعی فردی توضیح داده شد. از نمونه ها و مصادیق این سعی متشدد فرمودان است که فاما من اعطا و اتقا، که توضیح دادیم گروهی در بین انسان ها این چنینن که اعطا می کنند، تملیک بخشش رایگان دارند از آنچه خداوند به ایشان مرحمت و موهبت فرموده است، اما با تمام موازین تقوایی چنین کاری را انجام می دهند. باور اینها هم به وعده های الهی و اعتقادات بنیادی مستحکم و استوار است. فسنیسره للیسر، خداوند هم دنیای اینها رو اون چنان می کند که هر گامی که می نهند توفیق گام بعدی می آید، مسیر هموار و کاملا موفق. آن که پا می گذارند عسری ندارند، حساب یسیر دارند، امور مهیاس برای این جماعت. اما گروه دوم و اما من بخل و استغنا، اونها که دقیقا در تقابل با جمع اولند، با بخل و شح نفسانی و خصتهای درونی گمان میکنن که میتوانن خودشون رو مستغنی در دنیا کنن و استقنا در پی آنن که خودشون رو بدین شیوه با تمسک به چنین رفتارها و سیاستهای اقتصادی بی نیاز کنند و کذب بالحسنا. و طبعا ریشان است که زیربنای اعتقادی همین گروه ندارند، تکذیب کننده ی مواعید الهی هستند. فسن و یسره للعسرا، اینها دشواری ها دارند، اینها گام به گام که قدم می نهند براشون سختی هاست در این وادی گام نهادن. پاره از اعمال خیر با جان کندن برای این گروه برابر می شود، چون نفس اینها مهیا و مستعد پذیرش احسان، نیکوی و رفتارهای شایسته نیست، لذا از درون در چالشند با خصلت‌های درست و نمیپذیرد نفس اینها. دشواری دارند در مقام بیرون هم همین میشود برای اینها مشکل است. اما در اینها نکته اساسی آن که و ما یغنی عنهم ماله اذا اردا، اینها هیچ این مالی که در صدد استقناع به وسیله آن بودند، میخواستن خودشون رو با این اندوختن بی نیاز کنند، به کارشون نمی آید، نمی تواند اینها رو مقنی و بی نیاز کنند. وقتی خدمت دوستان عزیز این جمله رو عرض کردم که قاعده ای مترقی و بسیار کوبنده در کار و بار الهی وجود دارد و اون این است که المقابلت و به نقیض المقصود، خداوند به نقیض مقصود انسانها که وادی خلاف را طی میکنند با این جماعت برخورد میکند، مقابله با نقض مقصود انسان. بعد مثال میزدیم خدمت بزرگواران که بالاخره اگر کسی اقدام به قتل مورث خودش میکند، یعنی یک کسی دست در خون کسی میآلاید که وارث او شود و ثروت او را ببرد، زودتر اون رو محو کنه از صفحه زندگی که ارث‌خوار او باشد، اولین صدی که اینجا ایجاد میشود این است که القاتل لا یرث، قاتل ارث نمیبرد، حالا اباه باشد، پدر باشد یا مورث دیگری باشد. یعنی سریعاً از همون مسیری که میخواست به انتفاع برسد، شریعت همونجا رو سد میکند، خداوند همونجا رو میبندد. اون انسانی که تکیه به مال میکند، المقابلت و به نقیز المقصود میشود و ما یغنی عنه و ماله اذا ترد، چنین چیزی عائد او نمیشه و مانع سقوطش نخواهد شد. خب توضیح دادیم و تمام شد، رسید به این قسمت که بحث امروز عمدتاً نعلینا للهدا. گفتیم که علا سخن الزامی است، حرف الزام است، اگر علا آمد علیکه یعنی بر تو واجب و لازم است چنین کاری را. اگر خداوند میگوید علینا یعنی لزوم بر ذات باری تعالی، البته توسط خود او که کس دیگری نمیتواند بر حق امری را الزام کند. هدایت رو خداوند از حقوق واجب موجودات بر خودش میداند، یا خدا به صحنه خلقت نمی آورد پدیده و مخلوقی را، یا اگر به صحنه خلقت آورد لازمه یک کار حکیم اینه که این مخلوق عبس، گتره و صدا به تعبیر قرآن رها نشود، یا خداوند هیچ ذره و ذره و مار و موری را و انسان و بشری را و هیچ مخلوقی را خلق نمی کند، یا اینکه اگر مخلوقی لباس خلق پوشید، موجودیت حضور در امکان و ایجاد رو پیدا کرد، این باید مسیر و مقصد و راه او و جهت وجود او شناخته شده و روشن باشد، یعنی جهت دار باشد. نمی شود هیچ ذره در خلقت معلق باشد، متحیر باشد، بدون مقصد و مقصود آفریده شده باشد، که این میشه لغو عبث و از خداوند حکیم لغو وجود ندارد. بارها میخوانید در قرآن ما لاعب نیستیم، لحو نکردیم، عبث شما رو نیافریدیم. به شکل جد خداوند سبحان نکات رو مطرح میکنند، یعنی تمام این موجودات فرایند مقصد و مقصود یابی دارند که از این میتوانید تعبیر به چه بفرمایید؟ هدایت. هدایت یعنی فرایند رهیافت به مقصود در تمام عرصه های خلقت و آفرینش. هیچ موجودی نیست که به وجود آید و نداند که بالاخره باید به کجا برود و بی مقصد آفریده شده باشد. این در مورد همه کائنات متصور است. الان ما بحث رو بر انسان داریم، اون که برمود ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا، پروردگار من آن کسی است که اعطی کل شیء خلقه، به هر موجودی نیازهای وجودی او را داد، یعنی کامل آفرید او را. اونگاه بعد از آفرینش به تعبیر عرفا کمال اول نوبت کمال دوم شد، که بعد از وجود حالا یافتن مسیر موجود، این شد کمال دوم، افاضه دوم، که این موجود می داند که باید به کجا برود و چگونه این مسیر خودش رو طی کند و به مقصدی که باید برسد برسد. این فرایند هدایت الهی. اما عرض کردم در حوزه انسان دیگه این مباحث روشن است برای دوستان عزیز. این که فرمود ان علینا للهدا، خود هدایت با توجه به این مطالبی که گفته شد پس مشخص کننده این است، چون هدایت یعنی نشان دادن راه، راه یعنی مسیر طی کردن، یعنی گام نهادن به جایی که منتها و مقصد و منزلی دارد. ان علینا للهدا یعنی این که بر من خدا لازم است که شما انسانها رو مستعد برای رسیدن به منزل و مقصد کنم. پس ما انسانها در پی مقصدی و یه منتها الهی هستیم که خداوند ما رو در اون قرار داده است و هدایت این که ما رو در این وادی نشان داده است، مسیر رو به ما نشان داده است. حالا اینو دیگه جمع‌بندی می‌کنیم، تمام آیات شریفه قرآن رو در یک کلمه خلاصش می‌کنیم، میگیم این هدایت، نشان دادن این راه، این راه کدام است؟ و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. هدایت یعنی رهیافت به صراط مستقیم. صراط مستقیم هم منتهی الیه اون مشخص است که مسیر عبودیت است. و یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. میشه لقاء الله، میشه وصول به اون مراتب عالی و رسیدن به قرب خداوند و لقاء حضرت باری تعالی به معنای قرآنی آن. حالا این فرایند هدایت و این مقوله هدایت که کار خداوند است و لزوم بر ذات خود او دارد، به تعبیر قرآن او هادی است و ما مهتدی، او هدایت کننده و ما هدایت گیرنده و هدایت شونده، قاعدتا دو شکل دارد. این یه هدایت حقیقی است، یه هدایت اعتباری است. اسامی متشتته، متفرقه، الا مقصد یکی است. یا هدایت حقیقی است یا اعتباری است، یا هدایت طبیعی است یا تکوینی است، یا جعلی و تشریعی است یا به شکل حضوری و فعلی است به اصطلاح. اینها میشه اسامی مختلفی که برای این هدایت وجود داره. یعنی یا این هدایت آنی است که خداوند در جان و وجود انسان‌ها ابزار و مقدمات اون رو قرار داده است، یا اون که در جهان بیرون به آدمیان نشان داده است. اونی که در وجود ما انسان‌ها این هدایت، من هدایت طبیعی رو عرض نمی‌کنم، اینی که چشم ما کار خودش بکند، گوش ما کار خودش بکند، اندام‌های وجودی انسان سیر خیش رو داشته باشد، من اینو عرضی ندارم. این که هدایتی است که در تمام اجرام و در تمام اجزاء وجود و هستی دیده می‌شود و ما هم در اون نقشی نداریم. جایی رو عرض می‌کنم که بحث هدایت پذیری انسان هست. ما در قبال جسممون هدایت پذیری نداریم، این کار خودشو داره انجام میده. اونجایی که ما میگیریم هدایت الهی رو، یا در وجود ما قهری است که ما از آن تعبیر میکنیم به هدایت غریزی، فطری، عقلانی. یعنی یه بعدش هدایت غریزی وجود انسان هاست که ما غریزتاً به یه سوی متمایلیم، فطراً متمایلیم از جهت فطرت به این که در وجود ما هدایت شده است. اونها که دیگه تمام کارشون دروغگویی است، بام تا شام اینها اهل دروغ گفتنن. به اینها وقتی در محفل خصوصی بنشینید میگن دروغ چه چیز بدی است، میگن ان نجاتو فی الصدق، میگن این راستی است که انسان به منزل میرسه. یه مقاله اگر بنویسن، یه مقاله می نویسن اینها در راستی و درستی، که لذت میبری این مقاله رو ببینی و بخوانی، که میبینی که بالاخره چقدر زیبا و عالی در راستی صحبت میکنن، در مذمت کذب صحبت میکنند، در حالی که خودشون سرتاپا دروغن. چرا؟ چون فطرتاً هدایت شدن، میدانند که دروغ قبیح است و راستی حسن است. این هدایت فطری است، نه معلم میخواد نه هادی میخواد. این که ظلم قباحت دارد، عدل شایستگی دارد. اگر انسان به این مکتب و مدرسه و معلم و در هیچ کجا هم درس نگرفته باشد، باز در وجود خودش میداند، باز وقتی یه ظلمی رو یه جا میبینه نفرت نسبت به ظالم ایجاد میشه، یه مظلومی رو انسان میبیند، حس همدردی با مظلوم در وجود انسان به شکل فطری میاد. این هدایت فطری است. بیاید بالاتر، هدایت عقلانی است. خداوند به سبب نیروی عقل که تا حدی مشترک میان انسان‌ها و بعد از آن پردازش و آن شکل گرفتن و اون توسط خدا آدمیان شکل میگیرد و دست میدهد، انسان‌ها را هدایت می‌کند به این جوهر نفیس گرانقدر عقل. عقل میشه مایز، عامل تشخیص هدایت در وجود انسان‌ها. اینها هدایت درونی است، اینها هدایت جعلی است، اینها هدایت بفرمایید فعلی است، هدایت تکوینی است در درون انسان، به بیانی که اشاره کردم در وجود ما این هدایت‌ها هست. بنابراین ان علینا للهدا، این یه سطحشه که ما در این حد بالاخره این محاسبات فکریمون، ذهنیمون، عقلیمون، ثواب را، خطا را، عقل کلیمون، عقل جزئیمون، میایم حسابگری میکنیم خیلی از مسائل رو. آشام میخواید با این جامعه زندگی کنید یا نه؟ راه زندگی کردن با این جامعه اینه که امانت دار باشید. اگر خائن باشید این جامعه شما رو پس میزند. پس بنابراین عقل شما، شما رو هدایت میکند به سوی اینکه شما وفا به عهدتون کنید، امانت دار باشید، کلامتون رو حفظ کنید، پایگاه و جایگاه اجتماعی پیدا کنید و در دل مردمان نفوذ کنید و یه زندگی مقبول و مطلوبی داشته باشید. و اینا میاد عقل شما دلالتتون میکند. این هدایت عقلانی است که در وجود ما انسان ها هست. بالاخره و کاوش های دقیق تر عقل در مسیر به سوی ارتباط و درست و شایسته با حضرت پروردگار و خلق. اما نوع دوم و شکل دوم هدایت برونی، هدایت تشریعی، آن که خداوند در برون معلمان، هادیان، الگوهای جامع و تمام عیاری رو قرار بده که اینها وجودشون، فکرشون و مکتبشون به امر خداوند ماندگار باشه، بگذره صده هایی از حضورشون اما هیچ کم رنگتر نشه حضورشون، بلکه پر رنگتر بشه. نام موسی و نام عیسی و نام محمد مصطفی امروز از زمان خودشون فراگیرتر است. یعنی در عهد و زمانی که پیامبر اسلام زندگی می‌کردند، حوزه و حیطه نفوذی رسول خدا و فکر و اندیشه پیامبر و جذبه‌های شخصیت رسول خدا چه مقدار بوده است؟ یه جذبه محدوده فیزیکی خاصی بوده است. دیگه پیام پیامبر به خیلی از اقساط و نااقسانقات جهان هرگز نقیلا نرفته است. شمائل و خصال و این سو و سو منتشر نشده است. اما امروز کجای دنیاست که سیت شهرت این بزرگ انسان الهی، تفکر او و مکتب او و اندیشه های او در تمام این آفاق پرواز نکرده باشد و به انسان ها نرسیده باشد؟ خداوند این هدایت رو قرار داده است، پیش روی انسان ها این شکل برونی هدایت رو نشان داده است. فرمود ان علینا للهدى، ما این هدایت رو قرار دادیم. گمان نکنید اون کسی که معطی است، عطا کننده است، متقی است، اون کسی که بخیل است و استغنا و تکبر دارد، اینها خونشون فرق داره با هم، اینها وجودشون فرق دارد که این فطرت و خمیرمایه نمیدانم پلشتی دارد، اون اتراگینی دارد. نه، خداوند برای هر دوشون هدایت رو میسور و مقدور کرده است، به هر دوی اینها عقل داده است، برای هر دوی اینها نمونه های اعطا رو قرار داده. معطیان بزرگ رو که دیروز اشاره میکردم، اهل تقوای بزرگ رو اینها ببینند، بپسندند یا نپسندند، ما نشان دادیم. من آنچه شرط بلاغ است با تو میگویم، ان علینا للهدى، اینها برمیگزینند هدایت الهی را یا پشت به هدایت الهی میکنند. و ان لنا للآخرت والأولى، و همانا برای ماست، از آن ماست، آخرت و اولا، الاخره الحیات الاخره، الاولا الحیات الاولا، زندگی دنیا و زندگی اولی و زندگی بعدی از آن ماست. حالا چطور شد این جمله رو گفت خدا؟ همه چیز از آن ماست. علت و چرایی این جمله در ارتباط با بحث پیشین اینه که به هر حال اگر خداوند فرمود که اون که تقوا دارد اعطا میکند، همیشه این رو داریم در قرآن، وقتی دستورات خیرش رو خداوند میدهد یا اجتناب از شر رو توصیه میکند یا بحث هدایت کردن انسان ها میاد، سریعا یه جمله به نوعی گفته میشه که این تلقی نکنید که ما به هدایت شما محتاج بودیم، ما نیازمند به حضور و وجود شما بودیم، خداوند نیاز به اعطاء شما دارد، به تقوا شما دارد، به صدق شما دارد، یا دلنگران از کذب شماست، از بی‌تقوایی شماست، از احیانا بخل شماست. نه، ولله میراث السماوات والارض و من یکفر فانما یکفر لنفسه، اگر کسی کفر می‌ورزد این کفرش مال خود، و من یشکر فانما یشکر لنفسه، شکر مال خودشه، کفر مال خودشه، من اساءف علیه هاست، اگر بدیست به نفس خودشه، اگر خوبیست به سوی خود اوست، به سود خود اوست. بارها در قرآن مطرح میکنن این که در آغاز بعض از آیاتش هستن تنزیل العزیز الرحیم، اگر خداوند این کلام رو میفرستد و شما رو هدایت میکند، از موضع قدرت نه از موضع حاجت و نیاز. خداوند دست نیاز به سوی انسانها دراز نمی کند که قولو لا اله الا الله تفلح او که پایه‌ی حکومت من قوی باشد. غالب علی امره، خداوند غالب بر امرش، علی کل شیء قدیر است، قهار است، با تمام عظمت و کبریایی و جبروت در تمام وجود و آفرینش سیطره خودش را افکنده است که الرحمن علی العرش استوا، تمام تسلط و سیطره را. پس اگر ما شما رو انا علینا للهدا هدایت کردیم، بدونید دنیا و آخرت از ماست، تمام وجود از ماست، نه اینکه ما نیازی داشته باشیم مثلا احیانا که شما هم لطف بفرمایید حالا گوشه کار ما رو بگیرید که اوضاع مانده است، همگاری تعاونی بکنید با ما، نه این نیست، از ماست دنیا و آخرت. این یه بعد قضیه. بعد دوم ماجرا فرمود فسن یسره للیسرا، فرمود و سن یسره للعسرا، اینی که خدا بخواهد مسیر رو هموار میکند. دنیا عقبا، همین دو واژه‌ای که شما زیاد به کار میبرید، وفقکم الله وفقکم الله، خداوند توفیقتون فزون کند، خداوند به شما توفیق بدهد. ما توفیقی الا بالله، علیه توکلت و علیه انیب، توفیق من بر خداوند است. و این خزلان مخزول، میگیم مخزول دنیا و آخرت، این کلماتی که به کار میبریم، بالاخره این هاست، یعنی توفیق الهی است. دنیا از ماست، توفیق دنیا هم از ماست، ما توفیقی الا بالله، آخرت از ماست، خزلان و خزی آخرت هم از ماست. پس بدونید این که گفتیم آسان میکنیم سخت میکنیم، اینا چیزی نیست برای ذات باری تعالی که دنیا و آخرت در قبضه قدرت حضرت اوست. این هم بعد دوم معنای کریمه مبارک. خب پس دنیا و آخرت از ماست، باز میکنیم دستمون رو بر بندگانمون، همه دنیا رو بهتون میدیم، همه آخرت هم بهتون میدیم، یعنی ذره از رشحات لطف الهی است بر هستی و بر انسان ها، چیزی نیست. صد دنیای مثل این هم خداوند به یه مؤمن بده، نه استبعادی دارد نه لا تنقص خزائن. و چقدر همین قسمت ها واقعا، اینو من همیشه عرض کردم بازم عرض میکنم محضر بار که دوستان، این گنجینه هایی که ما متاسفیم از این که کاری نداریم به اینها، بالاخره شب قدری بشه اگر حالی باشه بنشینیم جوشن کبیری بخونیم، اونم حالا از تمام این سندبند مثلا عرض به خدمتون القوس خلصنا من النار یا ربشو بخونیم بلندتر و بقیهش هم اون آقا میخوانن ما هم همینطور گوش میکنیم، یا مثلا یا چند بندش هم ممکنه یک چرتی هم بزنیم بینش مثلا خدای ناکرده. هیچ وقت شده واقعا بیایم این جوشن کبیر رو باز کنیم ببینیم چیه تو این تک تک این بندها، کجای دنیا، کجای از ازل تا ابد همچین توحیدی وجود داره، کجا خدا اینطور خودش رو معرفی کرده است که در زبان این بزرگان معرفی شده است. یا جواد الله یبخل، ای جوادی که هیچ بخل در کار تو وجود ندارد، ای خدایی که تو انگامی که انفاق میکنی خزائن تو نقصان ندارد، هر بندش و هر جملهش رو که نگاه میکنید یه اقیانوسیست از معرفتهای ناب توحیدی و درخشان. پس بنابراین هیچ نقصانی نیست در خزانه ما، دستمون رو باز میکنیم برای بندگانمون، برای دنیا و آخرت در اختیارشون قرار میدیم. راه رسیدن به این دنیا و آخرت درست کجاست؟ ان علینا للهدا، ما هیچ مسیری برای رسیدن به دنیای درست و عقبای درست نداریم مگر از جاده هدایت الهی، جز جاده هدایت. ان علینا للهدا با همون ادبیات و ان لنا، اون خدایی که هدایت از اوست، دنیا و آخرت هم از اوست، راه وصول به این راه همان مسیر هدایت قرار داده است. اما فانذرتکم نارا تلظا، خب این یه روحیه فکریست، بالاخره ادهی در رفتارهای تربیتی آموزشی خودشون به نوعی مسامحه می کنند، یعنی خوف از واپس زدن متعلم دارند، پاپس کشیدن متعلمان دارند، لذا همیشه سعی میکنن تو نظام فکری و تربیتیشون، تو عرض به خدمتون نظام فکری و عرض سیاسیشون هست، نکاتی رو بگن که جذابیت داشته باشه. اگر احساس کنن یه نکته ای این واقعیت و حق اما ممکنه ادهی رو واپس بزنن، نمیگویند. اینا با مسامحه حرف میزنن، اینا مصلحت اندیشی میکنن، نه صلاح اندیشی. انبیاء الهی مصلحت اندیش نیستن، صلاح اندیشن. پیامبران الهی با کسی مسامحه ندارن. لذا واقعیت ها را گاه لخداریان مطرح میکنن. فرمود ان علینا للهدى، دارید ابزار هدایت رو، دنیا و آخرت مرزانیتون، اما فانذرتکم نارن تلظا، اون طرفش هم بدونید، بدانید جای نگرانی هست، نه اینکه دیگه آسوده خاطر بنشینید دست بر دنیا آخرت گذاردید. پیامبر بگو به اینها، بگو من انذار میکنم شما رو، من دارم شما رو بیدارتون میکنم و هشدارتون میدم، اگر بی التفاتی و بی دقتی کنید بدونید ناری پیش روی شماست از قهر خداوند، اون هم ناری که تلظا تلظاست، ناری که لظا، انها لظا در آیات شد از اسامی جهنم لظا، لظا ببینید عین اون شعله آتشین در اخگر افروخته است. گاه شما کنار آتش ایستادید، دورتر به تعبیر عامیانه خودمون حرمه آتش رو حس میکنید، یعنی اون گرمیش میاد در حدی هم هست که نمیتونید تحمل کنید، فرار میکنید. گاهی شما از آتش میبینید زیر نور آفتاب با چه حالت خاصی دارین امواج حرکت میکند، گاه دود آتش رو میبینید، اما گاه نه، عین شعله و زبانه آتش است، نه اون حرم و گرماست، نه اون دوده، نه اون تیفیست که خارج میشه، بلکه هست خود دقیقاً آتش گداخته است، نام این لذاست. فانذرتکم نارا تلظا، این آتش قهری که خدا میگه دیگه دود و این مسائل نداره، هم این آتش این قهره این گداختگی و عقوبت است. فانذرتکم، بیدار باشید، اگر نرفتین تو این وادی هدایت، اگر پشت کردید، اگر ستیزه کردید، الان خواهد گفت، بعد چنین می شود، من هشدارشو دارم بهتون میدم. البته این نار و این آتش گداخته لا یصلاها الا الاشقا، وارد نمی شود، اندرون نمی رود، ملازم نمی شود به هر دو معنا، سلی یه معنا یعنی تلازم، یه وقتی گفتیم خدمت دوستان، شاید عده‌ای از لغویون معتقدند که اگر نماز را نماز صلی و صلات میگویند به همین معناست، چون نماز یه امری است که در زندگی انسان لاینفک، شما اگر یک انسان مسلمان رو 24 ساعت رصد کنید میفهمید مسلمان است، از کدوم نشانش هم اول میفهمید مسلمان است، نماز صبحش رو میبینید، ظهرش رو میبینید، عصر رو میبینید، مغرب رو، عشا میبینید، این پنج نوبت مسلمانی میکند، پنج نوبت نماز میگذارد به دربار بی نیاز، خب میفهمید این اهل قبلهه، این اهل نماز، این مسلمان است، این پیرو وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی است. به دلیل تلازم و پیوستگی نماز با متن زندگی روزمره انسان و مسلمان، نماز را صلات میگوییم. خوب است. معنای دوم سهل به معنای دخول و وارد شدن است. لا یصلاها یعنی ملازم نمی شود به این قهر و نار مگر اشقا، وارد نمی شود به این نار و این لذا و تلزا مگر اشقا، مگر اونهایی که در نهایت شقاوت هم. شقاوت ضد سعادت. اما الذي انه شقی و سعید، سعید سعد اون کسی که به نکویی مبارکی واصل و نائل شده است، شقاوت اون کسی که به شقا و انا و نگونساری واصل شده است. از آیاتی که خیلی تکان میده ذهن ما را همیشه، هرگاه من آیه میخونم واقعا یک پد چیست این آیه، پد کیست این آیه، سوره مبارکه مؤمنون، اون آیات پایانی شماره آیه دقیقا خاطر نیست، با 80 خورده مثلا 90 اینها شاید بالاتر باشه، که دیگه اینها فریاد برمیدارن، این اهل دوزخ، اهل تلظا، اهل لظا فریاد برمیدارن، ربنا غلبت علینا شقوتنا، ما به تعبیر عامیانه حریف شقاوتمون نشدیم، شدیم اشقا، شدیم شقی، یعنی ما نتونستیم اون گنجینه سعادتی که دو وجودمون بود بیرون بکشیم، نتیجه اون شد که شقاوت‌های ما درآمد، غالب شد بر ما شقاوت. و وارد نمی شود بر این دوزخ مگر اینها، همین هایی که شقاعشون رو در وجود خودشون پرورش دادن، ابزار شقاوتشون رو، عوامل شقاوتشون رو، نه سعادتشون رو، یعنی پشت کردگان به هدایت الهی. لا یصلاها الا الاشقا. این اشقا کیست؟ الذی کذب و تولا، یعنی از بزرگترین و بارزترین نمونه های شقاوت ناباوری حضرت باری تعالی است. دیگه انسان وقتی انکار وجود حق کند، تکذیب حقایق الهی بکند، تکذیب رسولان الهی بکند، تکذیب هدایت، برمیگرده به همون هدایت، تکذیب هدایت الهی بکند که اینها مؤلفه های هدایتند، آن با آن این وجود به شقا و شقاوت نزدیک شده است. و تولا، کذب و تولا، همیشه این تقابل رو میبینیم تو مثبت و منفی. کذب میخورد به بعد اعتقادی، تولا بعد عملی، پشت کردن. اون کسی که تکذیب میکند، این از جهت فکری تباه، متاسفانه توهی، تاریک، ظلمانی، در مقام عمل هم پشت کرده و گریزان و فراری از حق، حقیقت، هدایت، فضیلت. این دیگه میشه مهر اشقا و شقاوت رو بر پیشانی چنین انسانی. و کوبید فی دنیا و آخره، فرمود الذی کذب و تولا. خب این یه گروه متاسفانه هشدارش رو داد خداوند سبحان. و ابتداعا هم هشدار داده شد، ابتداعا هم به خطر و آسیب. همین جمله ای که میگیم ما بالاخره دفع ضرر مقدم بر جلب منفعت است. به تعبیر عامیانه خودمون میگن آقا چی؟ میگن بالاخره آبی نمیآوری کوزه ای مشکن. چه همین دیگه، آبی نمیآوری کوزه ای مشکن. ابتداعا خداوند کوزه شکستن رو مطرح کرد، ابتداعا خداوند اون خطر و آسیب رو و تهدید رو هشدار داد. این که من گاهی هست کردم منظورم بارک عزیزان در اون حال و هوای خطبه شعبانی و امیرالمؤمنین و دمدم رمضان و اون تلیعه سخنان و هنچنانی پیامبر، بالاخره یه جمله علی جان بدون وقتی فرمود ما افضل الاعمال فیها با شهر العظیم فرمودن الورا و ان محارم الله، ترک حرام خدا. توی ماه رمضان نه ختم قرآن بکن، نه نمیدانم مستحبات اونچنانی در شب قد قرآن به سر بگیر، نه بیدار باش، و گناه نکن، چون دفع ضرر مقدم بر جلب منفعت هست. اصل مطلب این طاعت هست، اما وقتی پایا پای طاعت گناه هم هست، بعد نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که انسان رشد نداره، یا در جا میزنه یا حتی عقب گرد. لذا اول قرآن بعد ورع رو مطرح کرد، بعد سلبی و ترک رو مطرح کرد، هشدار رو داد به خطر. خب حالا که مسیر درست است و خطرات وادی رو هم شناختید، بدونید موفقید دیگه. و سیجنب و حل اتقا. خیلی اینجا لطافت عجیبی دارد عزیزان، التفات بفرمایید. و سین که آمد سرعت، زود، همین زودی ببینید نتیجه خواهید دید، خیلی زود. و سیجنبها، یجنبها فعل مجهوله، از ماده تجنب، از ماده اجتناب، از ریشه جنب. سریعا تو ذهنتون میاد الذین یجتنبون الکبائر الاسم والفواحش، اونهایی که کبائر اسم و فواحش را اجتناب میکنن، خداوند چنین و چنان با اینها رفتار. ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم. شما اجتناب از کبائر اگر بکنید، یه فکری برای این خردریزهای شما خواهیم کرد. این اجتناب در جای خودش در لغت عرض کردم، این اجتناب به معنای ترک نیست عزیزان. اجتناب کبائر نه ترک کبائر، اجتناب مثلا جنب و مسیر را عوض کردن است. یعنی مثلا در پهلو و موازی در مسیر گناه انسان خودشو قرار نمیده، نه اینکه فقط ترک میکنه. فقط ترک کردن نیست، اصلا بفرمایید اینطور بگید، بگید هدف گذاریش و جهتگیریش در زندگی به طرف معصیت نیست. این میشه اجتناب. یعنی هم بحث ترک مطرح، همه چیز مهمتر از ترک، اون پیشگیریه قبل از درمان. هم پیشگیری دارد هم مراقبت درمانی دارد. این خیلی مهمه، این تو واژه اجتناب خیلی مهمه، تو تقوا این خیلی مهمه که انسان هدف گذاریش تو زندگیش اینه که بالاخره تو محیط آلوده و تو فضای این چنینی اصلا خودشو برحال مبتلا نمی کند، قرار نمی دهد. اما نکته جالب اینه که نفرمود و اجتناب می کند از این نار اتقا، انسانی که در اوج تقواست، سعی و جنب و حل اتقا، این مجتنب می شود، دور نگاه داشته می شود، فعل مجهوله. یعنی این دوری از لذا و نار و قهر خداوند رو مستقیما خداوند به اهل تقوا نسبت نداد. میخوام این لطیفه رو بگم خدمت دوستان. سوره مبارکه فرقان رسیدیم و خواندیم و گفتیم در حال و هوای عباد الرحمن، عباد الرحمن اونها که از ویژگی های دوازدهگانه شون یکی اینه که اینها شب و روز والذین یقودون نه یه بار دو بار ده بار همیشه میگن رب نصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها کان غراما. اینها میگن اصرف عنا عذاب جهنم، خدایا دور کردن جهنم و قهر تو کار من نیست، تو دور کن از من. آمدنی هم هست داره میاد. اصرف صرف انصراف، صرفت هو فانصرف، متابعه داره، داره میاد، برگردنش خدایا تو. یعنی این اهل تقوا و عباد الرحمن روحیه‌ای دارن که میدونن بالاخره تو زندگی ما انسان‌ها هست نزدیک شدن به سخط خداوند و نهار خداوند و غضب و قهر خداوند هست تو زندگی ما، اما این باز لطف اوست که میتواند یه سیانت و مسئولیتی به ما ببخشد، که البته اون لطف هم مراعات به حال و وضع ماست، اما این شیوه نگاه درست تقوایی است که متقی هرگز تکیه بر داشته ها و داده های خیش نمی کند، بلکه دوری از نار رو هم باز می گوید ربنا ربنا عذاب النار، سبحانه که ما خلقت هذا باطلا و قنا عذاب النار. باز غیر رو به خدا نسبت می دهد، باز اجتناب رو از خدا می داند. این حالات خوشه اهل تقواست که چنین ویژگی رو دارند. در اینجا هم همینطور سعی و جنبه ها، اینا دور داشته میشن از اینا. کی دورشون میدارد؟ دست مهرپرور خداوندی، حاشیه امن باری تعالی. فرمود دور میدارد از نار اتقا را، اونجا اشقا، اینجا اتقا. دیگه اوجشو گفت خداوند، اونجا دیگه اشقیاء نگونسار، اینها این اتقیاء سعادت مدار. خب حالا در مورد اون اشقا قرآن معرفی کرد که اشقا این که مبتلای به نار و قهر می شود کیست؟ آن کسی که کذب و تولا، بی اعتقاد منکر مکذبه، پشت کرده به تمام حق و فضیلت. حالا این طرف چی؟ الذی یعطی ماله یتزکا. به جای اون تکذیب و به جای اون پشت کردن نفرمود ایمان بیاورد و عمل کند. اونی که به اصطلاح به تعبیر این بحثای مقاله شاه کلید، یعنی اون کلید واژه تحقیق، کلید واژه مقاله، کلید واژه کتاب، کلید واژه سوره بود، اون رو خداوند مطرح کرد اینجا که همون بحث اعطا بود که تأکید بر این است در این سوره با شأن نزولی که روز نخستین عرض کردم خدمت عزیزان. لذا فرمود الذی یعطی ماله یتزکا، اون کسی که میدهد مالش را یتزکا. در قسمت اول فاما من اعطا، اما اینجا الذی یعطی، اون اعطا بود، این ایتاء. خیلی اینها جالبه، این نکات. اعطا بود که بود تملیکی بود، اما ایتاء ویژگی که دارد، اعطا ساکت از این که با زحمت باشد یا بی زحمت. انسان ممکنه بده اما بالاخره دشوارش هم باشه. خیلی از ماها میگذریم، یعنی میدیم واقعا، به هیچ کسی هم گله نداریم، شکوایی نداریم، مزد و تمنا هم نمیخوایم، اما خودمون میدونیم چقدر با نفسمون کار کردیم، کلنجار رفتیم 6 ماه تا حاضر شدیم اینو امضا کنیم. کسی هم نمیدونه و کسی هم نمیگیم، خدا هم پرده دری نمی کند. اما خودمون میدونیم چقدر سخت بود برامون انصافا گذاشتن از این پلو، اینو قبول کردن و این تعهد رو دادن چقدر سخت بود. اما وقتی در نهایت سهولت است، تا که وجدان بیدار انسانی روح الهی ما میگوید چنین کن، دست به قلم میره و دست باز میشه. این میشه ایتا. ایتا از ماده عطا میاد، یعنی آمدن به سهولت. ایتا پرداخت به سهولت است، نه به صعوبت و دشواری. فرمود الذی یعطی، اونی که میده به سهولت خیلی آسان، خیلی آسان تر از اون که همگان فکر کنن. الذی یعطی ماله، خب این مال الان فرمود دنیا و آخرت از ماست، خب هر چه هست پس از کیه؟ از خداست. آن میگه یعطی ماله، میدهد مال خودش را. مال کلان یه قبلی گفت مال کیست؟ مال خود. اینم شرافته، اینم نطف الهیست، اینها تعابیر زیباییست که خداوند نسبت بندگانش داره. گاهی با میلیاردها مرتبه تنزل بالاخره دیده این نمیدونم پدریست که خودی فرزندش رو راه بندازه، سرمایه بهش میده، بعد رسمن با این فرزند معامله میکنه، دادش میخره میفروشه، او علیه این اعتراض میکنه، آه کم دادی زیاد دادی. یه مرتبه این پدر نمیگه با بی انصافی مال خودمه که من به تو دادم، تا حالا بره مثقال ذرهش ما رو کشیدی پای حساب و کتاب. از اون طرف جان میدهد، مال میدهد، قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشا میده، بعدم میگه من حاضرم بخرم به بالاترین قیمت هم میخرم که ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم باموال. بابا انفسهم چیه؟ مگر نفس ماست؟ مگر مال ماست؟ خدا از خودته. پروردگار مهربان آباز پای میز مذاکره می نشیند، مشتری می شود و مشتری من خدایست و مرا می کشد بالا که الله اشترى. باز ما هم فروشنده چانه هم می زنیم ما، خدا کم شد یا زیاد شد، یک کمکی این قسمتش چپتر باشه الان باشه. فرمود الذی یعطی ماله، اون کسی است این اتقا که میده مال از این بندها رست. من همیشه عرض کردم این ایتا و انفاق عزیزان، یه بعدش بعد اجتماعیه، یه بعدش همدردی و همسوی با بنی نوع، با هم نوع، با فرزندان انسان، با مسلمانان، با حاجتمندان و نیازمندان است. این کارکرد اجتماعی انفاق است. اما من اعتقاد دارم کارکرد عرفانی و معرفتی انفاق قبل از اجتماعی شه، یعنی اون تحولاتی که توی وجود و روح خود انسان ایجاد میکند بالاتر از اینه، قبل از اینه، اون آزادی ها، رهایی هایی که به وجود انسان، چون بالاخره اونی که دام و دد ما آدمیان است چیز، همونی که همیشه زیر لب زمزمه میکنید، سری امتکان میدید، گاه این ماسن سفید های محفلمون اینها بیشتر تجربه دارن، گاهی سرشون امتکان میدن، صحنه هایی که میبینن تو جا میگن ای وای وا اسفا حب الدنیا رأس کل خطیه، یاوی محبت دنیا هم چرک دست فلان، محبت دنیا است که ریشه همه خطا هاست. میفهمم عمده همینه. اونایی که از این رستند به همه چیز پیوستند. لذا عمده قبل از این کار کرده معرفتی انسانی و روحی و نفسانی اعطائه که انسان سبکبال آزاد و رها، ای خوشا سر زیر بار درختان، این درختانی که بالاخره میوه دارن، سراشون پایین افتاده دیگه، شاخه هم در حال شکستن، وقتی میوه رو برمیدارن چی میشه؟ میره بالا. سرو که میوه ندارد همیشه سر بلند است، ای خوشا سرو که از بار غم آزاد آمد، اون آزادی خودش رو دارد، حفظ خودش رو دارد. فرمود الذی یعطی ماله، بعد یتزکا، این یعطی ماله یتزکا، مالش رو عطا میکنند و یتزکا. یتزکا با همون دو معنایی که دارد. نتیجه یعطی ماله دو چیز است، تطهیر و طهارت است، همین هاست که گفتم پاکی انسان است از قیدها، حقدها، زنجیرها، اسارتها، و در نهایت اون بعد از اینکه این بند رو باز کردن حالا چی میشه؟ این پرنده پرواز میکند، در قفس رو که باز کردن بال میزند، یتزکا میشه رشد. البته باز برای این که اشتباهی نشه، این انفاق، این آزادی اختصار این روحیه نکند که باز اون باشد که در ضرب المثل های محلی ما میگویند کاسه جایی رود که بازایت قده، نه این نوع انفاق و اعطا که نان به قرض دیگران بدیم که فردا نان به قرض ما بدند، فردا هوای بچه و زن و زندگی ما را داشته باشند، فردا اعتبار اجتماعی ما را بخرند، نه. و ما لأحد عنده من نعمت تجزا، این که ایتا میکنه نه به خاطر دین و وامداری که داره بعد این دینش رو بخواد به دیگران عطا کند که پرداخت میکنند، الا ابتغاء وجه ربه الاعلا، نیست این ایتا و اعطا مگر برای جستن و یافتن و طلب کردن وجه ربه الاعلا، فقط وجه اینجا معنای ذات، برای اینکه فقط برای ذات خداست، اونم رب به الاعلا. باز این روحیه از تربیت خدای اعلا برمیخیزد، این به خاطر تحصیل رضای خداوند و مرضات الهی قدم برمیدارد، نه چیز دیگری. خب حالا اگر انسانی اومد یعطی ماله به امر خداوند، یتزکا، رشد پیدا کرد و هیچ انگیزه ای جز ذات اله نداشت و تمام وجودش رو معطوف و منغمر در این جهت کرد، چه نتیجه شما باید داشته باشید؟ منتظر چی باید باشید؟ ولا سوف یرزا. هیچ تأمل نکنید که به زودی چنین انسانی به مقام رضا میرسد. از مهمترین کارها اینه که خیلی ساده فرض کنید رسیده انسان به 50 سال 60 سال، برگرده پشت سرش چقدر راضیه از عمرش. مهمترین ملاک برای انسان همینه واقعا، که واقعا از گذشته خودش چقدر راضیه، از هفته قبلش، از ماه قبلش، از سال قبلش چقدر رضایت داره. دیگه مثل این که در قیامت هم همینطوره، اونهایی که راضی اند از عمر گذشتهشون، درود خدا بر اینها باد، اینا دیگه موفقان و کامیابانند. اما اونهایی که با حسرت ها علاما فرت و فی جنب الله میگن، حسرت دارن، ندامت دارن و انگوش به دندان میگزند، یا لیتنی یا لیتنا میگویند، حال اینها مشخص از چیست. فرمود و لسوف یرزا، این انسان به زودی به مقام رضایت میرسد. خب این برای رضای خداوند گام برداشت، خداوند هم اون را خوشنود و راضی میکند. پس باید بگیم رضی الله عنهم و رضو عنهم، میشه ترازی، رضای دو سو، خداوند از ایشان خوشنود، اینها هم از اونچه کردن وعده های الهی و اونچه خدا به ایشان میدهد خوشنود و راضی. بعد اون ایشه راضیه، ایشتن راضیه رو، راضیتن مرضیه رو خداوند نصیب این نفس مطمئنه میکند و ارزانی اینها خواهد کرد. ولسوف یرزا. خب توفیقی بود محضر مبارک عزیزان. آیات بیانات سوره مبارکه لیل رو در این سه گفتگو بازگو کردیم و مطرح شد. خدای سبحان دلهامون به حقایق و ظرائف قرآن بیش از بیش آشنا و عارف بگرداند.